أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه عزیزان. موضوع بحثی که انشاءالله در این جلسات خدمت شما خواهیم داشت، مروری بر اصول و روش‌های تقریر نویسی برای دروس حوزوی است. همونطور که عزیزان مطلع هستند، جریان تقریر نویسی از تبار اصیل و تاریخچه ریشه‌داری در شیوه های آموزشی حوزه های علمیه برخورداره. روش بسیار مناسبی که آثار و برکات بسیاری داره، فواید و منافع بسیاری برش مترتبه و یک حوزوی محقق و مدقق بسیار مناسبه که با این ابزار ارزشمند آموزشی انس داشته باشه، مسلط باشه و برای فهم و تثبیت و تفهیم مطالب از این روش استفاده کنه. بحث تقریر شناسی رو ما انشالله و به یاری خداوند در چند مرحله با هم مرور خواهیم کرد و مطالب رو عرضه خواهیم کرد در حد وسع و توانمون و به اذن الله که برای عزیزان نافع بوده باشد. اولین سرفصلی که انشالله خدمتون خواهیم داشت، اشاره به تاریخچه و همچنین اهمیت این ابزار آموزشی خواهد بود. در مورد اینکه اولین تقریرات کی تدوین شده است، بحث‌های مفصلی است از لحاظ تاریخی. بعضی ها به مرحوم عاملی صاحب مفتاح الکرامه نسبت میدند و میگن بعد از ایشون رایج شد، بعضی ها به دورهای متأخر از ایشان. لکن اگر کسی تقریر نویسی رو با اون اصالت و با اون ریشه های تاریخیش مرور بکنه در تاریخ، اساس تاریخچه تقریر نویسی برمیگرده به خود دوران معصومین علیهم السلام. اولین مقررها اصحاب ائمه علیهم السلام بودند که خودشون رو مقید میکردند بر نوشتاری کردن فرمایشات و گفتار ائمه علیهم السلام، که نشانه ها و نمونه هایی از این دست در تاریخ به وفور دیده میشه. اصلا اصل تذکر به این که شما اهل کتابت و اهل انس با وجود کتبی مفاهیم بوده باشید، در سیره خود اهل بیت علیهم السلام اولین بار به چشم میخوره. حضرات میفرمودن قید العلم بالکتابه، که ما در مورد این تعبیر انشاءالله با هم صحبت خواهیم کرد. نکاتی در این تعبیر هست که گاهی مغفول میمونه، بهش توجه نمیشه، در موردش صحبت خواهیم کرد. و خیلی جاها به اصحابشون، به اطرافیانشون تأکید میکردن اکتب و بث کتب کفی بنی عمک، بنویس و بعد ببر این کتابها رو منتشر کن، پخش کن، در اختیار اقوام و دوستانت قرار بده، تا اینکه زمانی خواهد آمد که مردم جز با کتبشون انس نخواهند داشت. در واقع اهل بیت علیهم السلام این وضعیت رو پیش بینی می‌کردند که اگر مطالب در قالب نوشتار تثبیت نشود، استفاده آیندگان از این مطالب کم خواهد شد و چه بسا محروم بوده باشند. تاریخچه تقریر نویسی برای کسانی که گاهی دیده میشه، حالا تو بعضی از عزیزان یه مقداری اهتمامشون نسبت به این معنا کمتره، اگر به این معنا توجه کنند که در واقع تقریر نوشتن و تثبیت کتبی مطالب توصیه اهل بیت علیهم السلام بوده، توصیه پیشوایان دینی ما بوده، طبیعتاً روی اهتمامشون تأثیر خواهد گذاشت. ما داشتیم در مورد روات متعدد این ماجرا رو داریم که اینها تکه‌هایی از پارچه، تکه هایی از کاغذ، تکه هایی از حتی استخوان های پهن گوسفند یا حیوانات همراهشون بوده و مطالب حضرات معصومین علیهم السلام رو در مجلس بحثشون املاء میکردند و تقریر میکردند و یادداشت میکردند. و این نوشته هاست که بعداً با اصلاحات و با ویرایش های بعدی تبدیل شد به اصول اربعمئه، به اصول 400 گانه شیعی و بعد هم تبدیل شد به منابع اربعه‌ای که امروزه تحت عنوان کتب اربعه ما ازش استفاده میکنیم. اگر نبود تقریر نویسی اصحاب ائمه علیهم السلام، ما امروز این تراث ارزشمند و عمیق و دقیق رو ازش محروم بودیم. اما آثار و فوائدی که میشه برای این روش آموزشی اصیل و در این حال مطابق با استانداردهای نوین آموزشی ذکر کرد، یه مقدار بیشتری روی روحیه آدم و روی انگیزه آدم برای اهتمام به این روش اثر خواهد گذاشت. در مورد آثار و فواید، خب عزیزان میتونن مطالعاتی داشته باشند در بحث هایی که در امور آموزشی جدید تدوین شده. متاسفانه یه مقداری ما از این جهت عقبیم. امروزه در دانشگاه های مهم دنیا، در حوزه های علمی مهم دنیا، حتی در بین یهودیت، ما دانشکده های مخصوص آموزش داریم. یعنی دانشگاهی با عرض و طول بسیار تأسیس میشه، 7 دانشکده داره، یکی از این 7 دانشکده دانشکده آموزش، به این معنا که کار اصلی این دانشکده متمرکز بر این معناست که ما روش‌های آموزشیمون، شیوه‌های آموزشیمون رو به چه ترتیبی سامان بدهیم که دانشجو، شخصی که دانش پژوه، شخصی که محقق، شخصی که میخواد از ابزارهای آموزشی استفاده کنه، با اشراف و با اطلاع و با خیال راحت نسبت به اثر بخشی شیوه آموزشی اون شیوه رو به کار بگیره. ما اینجا یه مقداری کم کار کردیم، اما مقالات متعدد، کتاب‌های متعدد در مورد شیوه‌های آموزشی نوین نگاشته شده. دوستان کافی جستجوی مختصری توی فضاهای مجازی داشته باشن تا مثلا در مورد اهمیت و جایگاه نوشتاری کردن یک محتوای علمی و آثار و برکاتش اشراف نسبتاً خوبی پیدا بکنند. حالا ما به برخی از این مسائل اشاره میکنیم، انشالله که برای عزیزان نافع باشد. یکی از برکات تقریر کردن و نوشتن مطالبی که به صورت شفاهی تلقی میشود، فهم دقیق و عمیق مسئله است. بحث معروفی است در بین کسانی که در حوزه امور آموزشی فعالیت می کنند که فهم یک دانش پژوه، یک طالب علم از مطلب لایه‌های مختلفی داره. شما گاهی اوقات با شنیدن به یک لایه از فهم می رسید که در نظر خودتون اون لایه لایه عمیق و دقیقی از مطلبه، لکن وقتی به شما گفته میشه مطلبی را که شنیده ای بیان کن، میبینید در بیان مشکل دارید. برای بیان کردن انسان نیاز به یک عمق بیشتری از فهم داره. لذا معمولا تدریس به فهم عمیق‌تری محتاج تا تحصیل. شنیدن با گفتن متفاوت. به همین نسبت نوشتاری کردن و نوشتن مطلب نیازمند یک لایه عمیق‌تری از فهم. در بسیاری از موارد مطلبی که شما شنیده اید و حتی می توانید به صورت شفاهی بیان کنید، وقتی می خواهید این رو در قالب نوشتار در بیارید، باز نمی تونید، از پسش بر نمی آید. قضیه از این قراره که یکی از عمیق ترین فهم هایی که ما نیاز داریم فهم برای نوشتنه. وجود کتبی در آوردن یک مطلب شفاهی نیازمند به تسلط و استیلاء کامل است، حتی بیش از اونجایی که شما میخواید به صورت شفاهی مطلب رو ارائه بکنید. در بیان شفاهی ما با استفاده از مثال، با استفاده از ادوات غیر کلامی و علامات و اموری که میتونه کمک ما بکنه در کلام مطلب رو تفهیم میکنیم. خیلی وقتا این رو شما دیدید تو مدرس ها با یه تعابیر کنایی، با یک تعابیر عامیانه، با یک تعابیر مثالگونه مطلب رو جا میندازن. اما همین بیان اگر بخواهد در قالب شست رفته کتبی در بیاد، میبینید تعابیر کتبی زیقتر، محدودتر و بیان با اونها سختتر و پیچیده تر خواهد. لذا در نوشتن لایه ای از فهم شکل میگیرد که در گفتن و در شنیدن و در خوندن شکل نمیگیرد. امروز علمایی که با امور آموزشی انس دارند میگویند در نگاه به خطوط یک کتاب هر چند ثانیه یک بار یک کلمه از چشم ما مخفی میماند. لذا ما مجبور میشیم در مطالعه گاهی اوقات یک جمله رو دو سه بار مطالعه کنیم تا اون جاهای خالی که از چشم مخفی مانده با هم پوشانی که با هم انجام میدن برطرف بشه و ما جمله رو درک کنیم. لذا توصیه کردن اگر میخواید مطلب رو خوب بفهمید، علاوه بر این که میخوانید اون رو به زبان هم بیارید. دیدید اینهایی که برای امتحان مطالعه میکنن برای اینکه فهم درشون، تلقی درشون به صورت سریع‌تر و بهتر شکل بگیره، بلند بلند متن رو میخونن. چون از چشم ممکنه چیزی مخفی بماند، اما وقتی شما دارید با زبانتون، با حواس شفاهیتون اونها رو به چنگ میارید و قید میزنید، دیگه این اتفاق و این سکت در مغز پیش نمیآید. وجود کتبی دادن به مطالب یک لایه مهمتر و عمیق‌تر از همین فرایند رو ایجاد میکنه. یعنی شما وقتی دارید مطلب رو به نگارش در میارید، دیگه نمیتونید تعارف داشته باشید با ذهن خودتون، دیگه نمیتونید چیزی رو جا بندازید و کم بذارید و از دست بدید. سکتی اینجا رخ نمیدهد. از دو نفر از علماء بزرگ بنده این رو دیدم در تاریخ که برای استفاده در این مطلب قابل اشاره است. یکی در مورد مرحوم صاحب ریاض، اسد علی طباطبایی اعلی الله مقامه، ایشون تو مقدمه ریاض این مطلب رو نوشته که ریاض، کتاب به این عظمت، اتقان و عمق و دقت، در واقع مسوده های من اسد علی طباطبایی. یعنی ایشان برای رسیدن به فهم عمیق در یک مسئله فقهی خودش رو ملزم به این معنا میدانسته که مطلب رو به نوشتار در بیاره، یک سری مسوده، مسوده یعنی چک نویس، یعنی پیش نویس، یه سری کاغذ میذاشته جلوش، مینوشته بسم الله الرحمن الرحیم، مسئله یک، اگر بخواهیم اینجا فتوا بدهیم، این دلیل این را میگوید، این دلیل این را میگوید، این اجماع، این شهرت، این خبر واحد، دونه بدونه اینها رو به صورت کتبی بررسی میکرده تا به فتوا برسه. این خیلی نکته مهمی است که اصلا فرایند فهم در قالب نوشتن شکل میگیره. همچنین در مورد مرحوم اسد محسن حکیم، صاحب کتاب معروف مستمسک عروت الوثقی، ایشون هم به نقل از بعض علما میفرمودند که من وقتی مسئله برام پیچیده میشه، ابعاد مسئله رو نمیتونم خوب تلقی بکنم، خوب تو ذهنم جمع و جور بکنم، شروع میکنم مسئله رو بنوشتن. از یک آغازی مسئله رو شروع میکنم بنوشتن، جوانب مسئله رو کاغذ که میاد، ابهام مسئله برای من حل میشود. این شاید یکی از مهمترین برکات نوشتن و تقریر نویسی این اتفاق باشد که ما به این کمتر دقت میکنیم. بنده معتقدم به این که قید العلم بالکتابه، این رو به خودم نسبت میدم چون میترسم یه وقت خدای نکرده مطابق با واقع نباشه، اما حالا این به ذهن رسیده که این تعبیر قید العلم بالکتابه فقط بحث به حفظ سپردن نیست، فقط بحث این نیست که شما اگر مطلب را بنگارید حافظه شما این مطلب رو در خودش نگه می‌دارد و این قیدی است برای حافظه شما. به نظر می‌رسد جریان قید العلم بالکتابه که در روایات مورد تأکیده، حتی فرایند فهم ما رو حضرت می‌خوان به ما آموزش بدهند که گاهی این پراکندگی‌های ذهن، این تشتت‌هایی که توی فکر و خاطر شما هست، شما با نوشتن می‌تونید اینها رو مهار کنید، اینها رو قید بزنید و تجربه کنید. عزیزان تجربه کنید که گاهی مطلبی که براتون حل نمی‌شود، با نوشتن فهم اون مطلب در ذهن شما شکل می‌گیرد. نقش شد از بعض بزرگان و اساتید که می‌فرمودند ما وقتی مطلبی از مرحوم اصفهانی، مرحوم غازی‌های عراقی، دیگرانی که متون سخت دارن، متن‌های پیچیده و دقیق دارن، برامون حل نمیشه، یه دور از روی مطلب اونها می‌نویسیم، املا می‌کنیم، مطلب رو می‌ذاریم جلومون و شروع می‌کنیم به نوشتن. جریان نوشتن و فرایند نوشتن در فهم و در عمق فهم انسان از مطلب بسیار اثرگذاره. خب در ماجرای نوشتن چشم شما درگیره، ذهن شما درگیره، دست شما درگیره، این نگاه شما به سطور و به این کاغذ و اون ترتیبی که مغز شما مجبور میشه به خودش فشار بیاره، خودش رو اذیت کنه تا مطلب تولید بشه و محتوا تولید بشه، قطعا توی جریان عمق فهم اثرگذاره. این شاید یکی از مهمترین یا حتی مهمترین فایده نوشتاری کردن مطالبه. فایده دیگر که در ضمن این بحث بهش اشاره شد، این رو عرض کنم این جلسه رو به پایان ببریم، جریان تثبیت و حفظ داشته هاست. طبیعتا وقتی شما با یک فرایند سخت و پیچیده مطلبی رو در خاطرتون نقش دادید و او رو تثبیت کردید، این مطلب به راحتی از ذهن شما نخواهد رفت. برخلاف نگاهی که متاسفانه امروز زیاد ترویج میشه که آموزش رو به فرایند ساده سازی و تسهیل سوق میده و میگه شما هر چه ساده تر مطلب رو برای دانشجوی خودت جا بندازی بهتره، باید خدمتتون عرض کنم که این نظریه حتی در بین پژوهشگران عصر جدید و در همین دوره مدرن مخالفان سرسختی داره و ما الان یک روش آموزشی معروفی در دنیا داریم ثبت شده به اسم بعضی از اندیشمندان غربی که میگه مشکلات مطلوب در راه تحصیل، برخلاف نگاه عمومی که میگن مشکل نباید سر راه تحصیل باشه. نظریه پردازان غربی مقاله نوشتند، کتاب نوشتند، بزنید این موضوع رو توی فضای مجازی، مشکلات مطلوب در راه تحصیل. میگه شما باید فرایند آموزش رو یه مقداری عمدن پیچیده کنی. ذهن وقتی که با سختی به یک مطلب میرسد، مطلبی رو تو خودش نگه میدارد، به این راحتی او رو از دست نمیدهد. بعد روش های خودشون اینها رو 1, 2, 3 تا 7 تا شیوه سخت سازی، پیچیده سازی تحصیل ارائه کردن. مثلا میگن دوره های آموزشیتون رو فشرده و کوتاه مدت برگزار نکنید، این رو در بستر زمان کشش بدید. میگن از معما استفاده کنید، از الغاز استفاده کنید، مطلب رو بپیچونید، مطلب رو با عبارت های سخت بدید به، میگن پراکندگویی کنید، میگن در یک عبارت چند مطلب و چند موضوع مختلف رو قرار بدید در خدمت ذهن مخاطبتون بگیرید. که خلاصه این خیلی بحث مفصلیه، مقالات متعددی هم تو این زمینه جمع‌آوری شده، انشالله اگر توفیق باشه در قالب یک مقاله‌ای منتشر خواهد شد. متون قدیمی حوزه ما عزیزان با این رویکرد پیچیده نگاری شده اند. تعمدی بوده است که متون قدیمی حوزه ما عمدن با عبارت‌های سخت و پیچیده در نظر گرفته شده اند تا جریان تثبیت مطلب و حفظ مطلب در ذهن مخاطب جدیتر و بهتر انجام بگیره. خدا رحمت کنه بعض اساتید، ما اون دوره‌ای که ادبیات عرب می‌خوندیم همه می‌گفتن آقا کوچکتر و کوتاه‌تر و خلاصه‌تر، بعض اساتید به ما می‌فرمودن اگه همه مختصر می‌خوانن شما مطول بخوانید، اگر همه مغنل ادیب می‌خوانن شما مغنل لبیب بخوانید، حتی میگفتن کتاب‌های خطی بخوانید، حتی میگفتن از امروز که ما به خاطره و حافظه خودمون رجوع می‌کنیم، اون بخش‌هایی از لمعه که ما با کتب خطی سخت خانی که به این راحتی نمی‌شد مطلب رو ازش کشید بیرون، اون بخش‌ها تو ذهن ما خیلی واضح‌تر نقش بسته تا اون مباحثی که از طریق متون ساده و نموداری و روشن و واضح. البته عرض کردم این بحث مفصل و مجزایی میطلبه، فقط بنده اینو میخواستم عرض کنم که در جریان تثبیت و سپردن به حافظه بلند مدت، نگارش که یک فرایند سخت و نسبتاً اذیت کننده هست برای ذهن، میتونه به ما کمک کنه مطلب در حافظه بلند مدت ما شکل بگیره. امتحان کنید مطالبی که امروزه به نگارش در میارید نسبت به مطالبی که به تحریر و تقریر در نمیاد در ذهن شما حتما ماناتر و ماندگارتر خواهد بود. انشالله در جلسه بعد ادامه این مباحث رو پی خواهیم گرفت. والحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.